میشنوید از رادیو صدای ایران. چند دسته دیگر با دوست گرامی جناب آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو خواهیم داشت. جناب آقای مشیری درود بر شما، شبتون خوش.
درود بر شما جناب مهری گرامی، درود میفتم خدمت هموطنان و همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران. امیدوارم خسته نباشی بابا.
ممنونم آقای مشیری عزیز، حال احوالتون خوبه انشالله؟
بسیار خوبم آقای مهری، امیدوارم حال شما هم خوب باشه بابا.
برنامه ها چطوره؟ سخنرانی چه شد؟
قربان؟
سخنرانی ماهانه درباره فردوسی.
بله، عرض کنم که این صحبت در واقع یک نشست 4 ساعت هست در اولمپیک کالکشن. من پیشاپیش سپاسگزاری میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن و فعالیت کردن و این محل رو در واقع اجاره کردن و این برنامه قرار است به طور منظم آخرین یک شنبه های هر ماه باشد که این ماه 26 خواهد بود. آقای موری خیلی ممنونم سوال کردید.
بسیار عالی است. و آقای مشیری، همه همیهنان میتونن شرکت کنن در این؟
بله بله، همه همیهنان میتونن شرکت بکنن و هموطنانی که علاقمند هستن جزئیات رو بدانن میتونن به 08 ایرانیان یا 5500 IRTV یا اینکه با آقای آل احمد دوست من در اورنج کانتی با تلفن 949-551-9772 صحبت کنن. بله، همه میتونم شکست کنم.
آقای مشیری، اسم آقای آل احمد آوردین، ایشون مثل این که اینترنت رو رها نمی کنن، چون در روز تعدادی از زبده ترین مطالب خبری و آموزشی رو دستکم بر من که میفرستن.
بله برای بنده میفرستن. بله، آقای آل احمد خیلی فعال هستن.
بله،
و همواره اخبار دست اول رو ایشون به ما میدن، لطف میکنن.
آقای مشیری، یه شنونده پرسشی کردن، نمیدونم اگر حاضر و ذهن هستید که حتما هستید، درباره مغول هاست، درباره موج دوم مغول ها که به ایران آمدن به نام ایلخانیان اگه اشتباه نکنم.
بله.
ایشون میگن آیا درست است که این ایلخانیان که با هولاکو خان شروع شد در ایران حکومتشون، اینها دیدگاهشون فرق میکرد با مغولان اولیه، آزادی بیشتری، آزادی دینی بیشتری به مردم میدادن و اصلا به کار دین و عقاید مردم کاری نداشتن؟
همین جوره. عرض میکنم که این مطلب که اشاره فرمودید، اجازه فرمایید توضیح بدم که ما ایلخانیان رو با ایلکانیان اشتباه نگیریم. ایلخانیان، عرض کنم که اینها مدتی در منطقه ارمنستان و آذربایجان و بغداد و محلشون هم بغداد بوده و اینا دولت آل جلایر بودن. اینا رو ایلخانیان گفتن. آدمای مثل شیخ اویس و بایزید و سلطان احمد و اینها حکومت میکردن و اینها نبایستی با ایلخانیان اشتباه شوند. حالا یک نکته هم اینجا هست و اون این که حافظ در یک جایی میفرماید که حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنه نجف. اینا عرض شود که بعضی گفتن که بله حافظ برای علی ابن ابی طالب گفته است و اینها، نه، این برای سلطان اویس هست. اولا که این شهنه نجف عنوانی نیست، دوم این که
یعنی پلیس شهر دیگه، نه؟
جان؟
یعنی پلیس نجف.
بله دیگه، ببین شهنگی نجف و شهنگی بغداد یک لقبی بوده در واقع افتخاری که خلفا یعنی آغازگرشون ها بودن. مثلا فرض بفرمایید یک کسی پیدا میشد و بسیار دلیر و کارآمد بود مثل یعقوب لیس و اینها، یک عنوان شهنگی بغداد هم به اینها میدادن که اینا. باری مقصود این که حافظ که میگوید شهنشهر تا اونجا هم که به نجف مربوط است، اینها اساسا حضرت علی علیه السلام رو که کشتن. حالا خوب شد این نکته پیش آمد که عرض کنم. به تصریح طبری و مورخان دیگر در همون سرای سلطانی ایشون رو به خاک کردن، حسن و حسین، که دشمنان ندانند که این شخص در کجا به خاک رفته، به جهت اینکه عرض کنم که دشمنان او عرض کنم خبرش گفته بودن هر جا ایشون رو خاک بکنید ما پیکر او رو در میآوریم و تکه تکه میکنیم. بنابراین این چیزی که اینجا به نام عرض کنم که مرقد مولای متقیان هست، این گور مغیرت ابن شعبه بوده. بعد یک حدیث جعلی از جعفر صادق نقل کردن که گفت که بله پدر ما رو آوردن اینجا. باری این شعر حافظ اشاره به علی ابن ابی طالب نیست، اشاره به همین سلطان اویس، این که در همون روزگار حافظ در اونجا عرض کنم حاکم، چون مرکزشون بغداد بود. این یک مطلب. اما ایل خانیان که اشاره فرمودید، ایل در مغولی به معنی تسلیم هست، خان هم که در واقع به جای پادشاه ما خان داریم و این چند واژه‌ای که در فارسی آمده است یکی از همین هم خان هست که خیلی چسبید، در واقع ایرانیان گرفتن و استفاده کردن. یکی ایل هست، یاقی هست، خاتون و اینجور چیزها، بیبی و اینها، اینا لغات مغولی هست و ایل به معنای در واقع تسلیم شده و فروتر. بنابراین ایل خان به معنی خان کوچکتر معنی میدهد و این در این ارتباط هست که وقتی چنگیز خان حمله کرد به ایران که به نفس خیش فرماندهی میکرد و سپتای و چند جنرال خیلی کارآمدی دیگر داشت، اینها بعد از در ظرف 2 سال فکر میکنم 1219 تا 1221-22 مسیحی تخریب ایران یعنی تخریب کلی کشور ایران اینها تمام شد و بعد عرض کنم که سپاهیان مغول پشت دروازه های لهستان بودن که خان بزرگ مرد و اینها بازگشتن. دستور خان این بود که هر جا که هر موقع که خان بزرگ درگذشت خوانین کوچکتر اینا جمع بشن و عرض کنم که فرماندهی رو و این امپراتوری رو تقسیم بکنن. یک امپراتوری بزرگ بوده، در واقع میشود گفت که بزرگترین امپراتوری قبل از امپراتوری بریتانیا عرض کنم مغول بوده است، که حالا نوع گرفتن کشورها البته فرق میکرد، اینها با ترفند و نیرنگ و تدبیر و سیاست، اونها با شمشیر. باری بعد تقسیم شد، خان بزرگ در چین مینشست، قبلای خان که خان بزرگ بود، خان خانان بود، مرکزیتش پکن بود و بعد که هولاکو عرض شود که توانست بغداد رو متصرف بشود، این لقب ایل خان رو از طرف قبلای خان به ایشان دادن و این سلسله ایل خانیان تشکیل شد. در واقع این به خان نشین های مختلف تقسیم شد، جمع ایران و عرض می کنم ارمنستان فعلی و ترکیه و عراق و افغانستان و عرض کنم بخشی از پاکستان امروز و اینها خان نشین بودن، ایل خان بودن. رئیس اینها هم هولاکو خان بوده که عرض کنم که در اینها مقرشون در مراغه بود. و این یک مطلب دیگر اون که بله صحیح هست، این خانهای مغول که آمدن، خود چنگیز خان و مغول ها، اینا مردمان بیابانی بودن که هیچ گونه تعصب دینی نداشتن. در واقع امروز هم که ما به قبایل مراجعه کنیم، زندگی طبیعی قبیله‌ای یک نوع دموکراسی در واقع طبیعی رو ایجاب می‌کند. اونجا باید مرد و زن برابر باشن، با هم کار بکنن. این داستان‌های تعصبات و عرض می‌کنم اجازه فرمایید عرض کنم تعصبات متعفن، اینها در حوزه شهرها به وجود آمد به واسطه نفوذی که ملایان آخوندها در دستگاه‌های قدرت و اینجا و اونجا داشتن. این است که هم امروز هم در بختیاری به عنوان مثال که بنده اطلاع دارم، هرگز ما در اونجا نه آخوند داشتیم، نه مسجد بوده، نه صحبت‌های متعصبانه بوده. یک مردمان دلاوری عرض کنم که نیک نفس و دلاور در این منطقه زندگی کردن که اساسا شما رنگ دینی در زندگی اینها نمیدیدید. مغول هم به همین وجه بودن. در واقع وقتی که حالا تا اونجا که به زن مربوط است عرض میکنم، وقتی که فرمانی صادر میشد توسط خان بزرگ و منادی ندا در میداد که این فرمان ابلاغ بشه، همواره میگفتن به فرمان خوانین و خواتین، یعنی نام بانوان رو هم کنار نام خان می آوردن. و وقتی که خان حرکت می کرد، در سمت چپش عمرای کشوری و لشکری، در سمت راستش بانوان عرض کنم که خانواده بودند. اینها یک امر طبیعی بود، نه هیچ تعصب دینی نداشتن. و دین ارگانایزد هم نداشتن، مثل که بگویم این مسلمان است یا یهودی است و اینها نبود. وقتی هم که آمدن بعد از خونریزی ها و کشورگیری ها و اینها به اینها حالی کردن که خب شما الان کشورها رو گرفتین، متعلق به شماست. اینها در صدد استمالت مردم و در صدد بازسازی خرابی ها برآمدند، این خوانین مغول، و اینها همونطور که عرض کردم هیچ تعصبی نداشتن و آزادی مذاهب بود، به وجهی که برای نخستین بار یک مرد یهودی عرض کنم که وزیر الوزرا شده است در همون دوره مغول ها، که حالا سعدالدوله، که حالا بحثش خیلی مفصل هست میگذریم، و بسیار بسیار اینا بلند نظر بودن، بسیار مردمان کریمی بودند در حکومت و بسیار عادل بودند در قوانین. و تصویری که ما از مغول ها داریم البته بسیار هولناک هست، به جهتی که اینها سبب تخریب کلی مدنیت منطقه شده در این شکی نیست. اما به محض اینکه جنگ تمام شد، و یه موضوع دیگری هم که میخوام عرض کنم این هست که این چنگیزخان مغول هرگز کسی رو شکنجه نکرد و دستور هم این بود که کسی شکنجه نشود. و ما در امروز ایران در میابیم که ملایان اسلامی، جانشینان پیغمبر اسلام، که البته حضرت پیغمبر هم شکنجه میفرمود، اینها مردم خود ایران رو شکنجه میکنن. ما در روزگار مغول شکنجه یعنی در واقع مسله کردن و شکم پاره کردن و از کنه دست و پا بریدن و اینها نبود. باری تا اونجا که به سوال برمیگردد و موضوع آزادی و آزاداندیشی و گسترش هنر، اینها عرض کنم که یک برخوردی شده بود بین هنر ایران و هنر چین و ممالکی که مغول‌ها تسخیر کرده بودند، و این در واقع در یعنی جلوه‌هاش در مراغه و تبریز و بغداد هم بعد از تخریب همین حمله مغول به سال 656 یکی از مراکز عمده هنر شد. و هنرهایی که در اسلام حرام بودند، مثل نقاشی که صورتگری و اینها، که عرض کنم در آیین حنیف اسلام هر هنری حرام هست و هر چیز دارای جاذبه باشد جز مسجد حرام هست، اینها از میان رفت. و ذوق ایرانی در واقع علت این که شعر اندکی خراب شده در واقع و نامرغوب شده است در این دوره های همین چنگیزی و تیموری، به جهت این است که رشته های دیگر هنر باز شد و استعدادها همه جذب شعر نشد. این است که بله مراکز عمده هنر به وجود آمد، هنر عرض کنم که پارچه بافی، هنر میناکاری، عرض کنم که هنر در واقع تزئینی و مینیاتور به وجود آمد، چون مینیاتور عرض که از هندو از چین آمده بود و در ایران هست که به اوج خودش رسیده و از ایران هم هست که به هندوستان رفته. یکی دو تن از شاگردان مکتب هنر ایران در اون روزگاری که اون شاهزاده به نام همایون به ایران آمده بود به هندوستان برد و مکتب مینیاتور هند هم از ایران رفته. اما منشأش البته آمدن مغول‌ها بوده. اینا به موسیقی بسیار علاقه داشتن، به تاریخ نویسی به خصوص. چنگیزخان گفته است من میخواهم که از من نامی بزرگ در جهان بماند، و این علاقه و علاقه اینها رو به تاریخ نویسی نشون میده. این است که این هنرها در واقع نوز گرفت، به نجوم بسیار بسیار علاقه من بودن، البته جنبه های خرافی داشت، این سبب پیدایش عرض کنم که رصدخانه مراغه و آدم بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاران دیگر بودن که در اون زیج کار میکردن. و بعد از هنرهای بسیار مهم عرض کنم اینجا میگوین Art of Illustration and Illumination، در واقع یعنی کتابهای نفیس، اینها ساختن شروع شد به ویژه بر روی شاهنامه. در هیچ دوری کتابهای نفیسی که ساخته شد به پای شاهنامه نمیرسید. اینو دستور میدن در کتابخانه ها که این در واقع مرکب از چند هنر بود: هنر کتابسازی، هنر کاغذسازی، هنر صحافی و عرض میکنم که تذهیب کاری و مینیاتور. تیم های مختلف هنر کار میکردن. یک شاهنامه بی نظیر هم از اون روزگار بر جای بود در ایران که ما امروز که در اصل همین عرض کنم جانشینان هولاکو درست شده بود، به نام شاهنامه دموت میشناسیم. موسیو دموت یک فرانسوی بود که این مرد بی انصاف آمده است و عرض کنم که این شاهنامه رو خریداری کرد و آورد به فرانسه، و چون نتوانست مبلغی که میخواهد برای کل شاهنامه بخرد، این شاهنامه رو متاسفانه ورق ورق قیچی کرد و یکی یکی اینها رو به دیوار زد. مرحوم قزوینی که در روزگاران در اونجا بوده با تأسف بسیار از این عمل زشت این موسیو دموت یاد میکند و این شخص در شکارگاه کشته شده و قزوینی رپورت کرده است در یکی از روزهای سال 1922 موسیو دموت صاحب شاهنامه دموت کشته شد به تیر یکی از دوستانش و اینها بماند. و این به طور پراکنده این عرض کنم که مینیاتورهای شاهنامه دموت که شاهکار هنر مغولی بوده، شما از هنر مغولی کتاب کامل به دست نداریم و از دوره های تیموری و جانشینان او هست و صفوی، این است که عرض کنم این شاهکار بسیار بسیار نفیس و از قطعاتش اینجا و اونجا از سبت که آکشن شده به فروش رفته به حراج گذاشتن. یک تابلو این که بردار کردن مانی پیامبر هست رو در روزگار سابق اون آقای محبوبیان که درگذشتن که حتما میشناسین، ایشون به من گفتن که مأمور بودن از طرف شهبانو فرح که اگر چیزی پیدا شد از این مقوله بخرن و خریدن و به ایران بردن در موزه رضا عباسی. باری یکی از این هنرها هم کتابسازی بوده به وجهی که از جاهای دیگر برای یادگیری این هنر می آمدن. موسیقی یکی از عرض کنم که علومی که گسترش پیدا کرد موسیقی بود. چون ما بعد از چون یک بار دیگر هم خدمت شما این بحث پیش آمد که ما بعد از عرض کنم ابو نصر فارابی، حکیم ابو نصر فارابی، ما نظریه پرداز بزرگی دیگری در موسیقی نداشتیم. از قرن ششم هم که تعصبات دین رایج شد در واقع بازار موسیقی به لحاظ نظری راکد و کاسد شد تا دوره بعد از مغول هست که دوباره عرض کنم شخصیت‌های بزرگی در این باب بروز و ظهور کردن، کار فارابی رو ادامه دادن که معروف‌ترین اینها که بارها گفتیم عبدالقادر غیبی مراغی است و صفی‌الدین ارموی و دیگران بودن در باب موسیقی. بنابراین یک نوع شکوفایی بوده است در کار هنر که عرض کنم که شایسته عرض کنم که توجه هست. و البته به طور عموم گرچه مدنیت به طریق انحطاط افتاد به واسطه ضربه روحی و تخریب مدارس و از کنم آتش زدن کتابخانه ها، اما سعی مغول ها در این بوده. و بعد از اینکه این مغول ها هم از کنم از ایران رفتن، آخرین اینها سلطان ابو سعید بوده، باز یک خونخوار جراری دیگری پیدا شد به نام تیمور لنگ که از همون تیره و تبار بود و باز ما نوه او رو داریم که دوباره کار هنر گسترش پیدا میکند و خود خطاط بزرگی بوده با حسن غور میرزا. این در در ورودی عرض کنم همین امام رضا اونجا خط بایسنگور میرزا خط شخصی خودش هست و کتاب شاهنامه بایسنگوری که از شاهکارهای هنر اون دوره هست، تنها شاهنامه سالم کاملا سالمی است که به لحاظ ایلستریشن به قول اینها و ایلومینیشن اینها این بهترین شاهنامه هاست. و بعد میراث اینهاست که به دست صفویان رسیده که اینها توانستن هنرمندان مکتب هرات رو شاه اسماعیل دعوت کنه به تبریز و به واسطه همجواری با خاک دشمن که همون عثمانی ها باشد این مکتب به اصفهان منتقل شده و در اونجا کارهای بسیار بسیار عظیم و شأنی در زمینه کار هنر کتابسازی و اینها به کار رفته، گرچه باز هنر موسیقی هم تخریب شده. اینها درست است، اینها مردمانی بلند نظر بودن و هیچ گونه تعصبی نداشتن. البته وقتی که آمدن و مستقر شدن گرایش هایی به بودایی و مسیحیت داشتن، اما در اواخر بعض اینها به اسلام گراییدند. اما در ابتدا اینها بیشتر گرایش هاشون به طرف بودا بود به جهت اینکه بودا از هندوستان بود و عقاید او در چین بیشتر منتشر شده بود. اما بر روی هم مردمان مذهبی به هیچ وجه نبودن و نگاهشان مذهبی نبود. داستان بسیار هست در این باب و اون این که این شیعیان که اهل زسنان اینا می آمدن به دربار این خوانین بحث می کردن و خان می خواست بداند که کدام یک برحق هستن و با بلند نظری به قضیه نگاه می کرد. اما این آخوندهای متعصب سنی نشستن و آخوندهای متعصب شیعی یک سو و اینا به همدیگر بعض اوقات سخنان رکیک و جلف می گفتن به بعضی خان خشمگین می شد و اینها رو بیرون می کرد. این است که هر کدام از اینها سعی بر این داشتن که این فاتحین رو به دین آیین خود بیاورن تا دیگری رو نابود بکنن. در واقع یک تراژدی های بسیار بسیار شگفت‌انگیزی هم در تاریخ ها منعکس هست که چگونه فرض فرمایید که گروهی از شیعیان مثلا پیش خان رفتن و گفتن ما دروازه شهر رو باز میکنیم اگر شما سنی ها رو بکشید یا برعکس. و بعد اینها می آمدن وقتی در رو باز میکردن میگفتن که شما مردمان بسیار پستی هستید که هموطنان خود رو همشهریان خود رو دم تیغ دارید، اونها رو هم میکشتن. مقصود این که این کشمکش ها برای مذهبی کردن قوانین مغول بود، اما معمولا اثر نمیکرد. آقای مهری گرامی
ممنونم. آقای مشیری عزیز در ارتباط با نمایش حقوق بشر کوروش اسطوره، معذرت میخوام، این بله منشور معروف کوروش به تهران، مطالب بسیاری در سایت ها و نشریه ها خواندم، یکی از آنها عبارت از این بود که رونمایی از منشور کوروش در مراسمی مفصل با حضور پرشمار دیپلمات های خارجی در تهران انجام گرفت و در این مراسم آقای احمدی نژاد چفیه خودش رو بر گردن یک سرباز هخامنشی و کاوه آهنگر که درفش کاویانی رو در دست داشت انداخت تا به صورت نمادین پیوستگی میان آنها و بسیجیان پاسدار جمهوری اسلامی رو نشان بدهد. او همزمان از کوروش به عنوان شاه جهان یاد کرد و گفت صدور فرمان آزادی اندیشه و عقیده پس از فتح بابل از سوی کوروش همان چیزی است که همه پیامبران آن را فریاد زدند که انتخاب یگانه پرستی و عقیده الهی جز با میل و اشتیاق و داوطلبانه نخواهد بود. و بر صورت در این ارتباط عرض کردم اظهار نظرها و تحلیل‌های فراوانی در ایران شده است، از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفته است که این گذشته تاریخی به چه دردی می‌خورد؟ شما ببینید در ایام تحویل مردم در چه مکانهای اجتماع می‌کنند. دیشب در اطراف آستان قدس رضوی با اینکه نیمه شب بود جای سوزن انداختن نبود. اینا رو در همدان گفته.
بله.
همینطور هزاران انسان علاقمند از خواب و خانه و زندگی و محیط خانواده بیرون آمدند و به مرقد امام بزرگوار رفتند.
بله.
و راجع به تخت جمشید هم ایشون اظهار نظر کرده، گفته حالا یک نفر هم پیدا می شود که از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه تخت جمشید را زنده می کند. البته تخت جمشید یک اثر معماری است، اما این غیر از آن است که ما دلها و ذهنها و جانهای مردم را متوجه به نقطه‌ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست بلکه نشانه طاغوتیگری است. خیلی مطالبی در این زمینه.
عرض میکنم خدمتتون که خدا نکند که یک آدم احمق بخواهد یک شخصیت بزرگ را تفسیر بکند. آقای موری
من.
یا ما یک انسان سفیه بفرستیم سخنان یک مرد بزرگ یا یک زن بزرگ رو برای ما گزارش بده. اینجا دو مطلب هست، یکی اون که احمدی نژاد چرا این رو گفته است و خامنه این چه عکس العملی. این گروه احمدی نژاد و کلن این دولت یک ورشکسته به تقصیر هست که در توبره چیزی ندارد و آویختن به این آثار ملی و تاریخ ایران این تکیگاه ملت هست و تنها حزب مردم که سبب، یعنی تنها حزب ایرانی که سبب زنده ماندن ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و نشیب شده همین هویت ملی و همین عرض کنم که تاریخ ایران زمین و همین قهرمانان بزرگ مثل کوروش کبیر و دیگران بودند و اینها این را میدانند. این است که فعلا تنها حزبی که در ایران هست و اینها از اون وحشت دارند همین حزب ایرانی بودن هست و این آثار هست که مردم رو به هم متصل میکند و همه عرض کنم که در واقع بدون اختلاف نظر فکر میکنم حس غرور افتخار دارن نسبت به شخصیت کوروش کبیر و اینا این رو دوست نمی‌دارن. یعنی مردم رو طرفکنده میخوان، بیخبر و بیهویت. امت در واقع اگر بیاد داشته باشیم، خمینی از واژه ملت بیزار بود، تمام دیکتاتورها از واژه ملت بیزار بودن. هر کسی برای خود گروهی میخواهد. این خاصیت فاشیسم آقای مهری گرامی که مردم رو در یک قد و اندازه میخواهند بدون هویت و پیرو در واقع به طور چشم و گوش بسته پیروی بکنن. و خمینی هم آمد که این ملت چیست، ما امامیم، شما امت هستین در واقع. و این عرض کنم فاشیست های کمونیست هم بیاد داشته باشیم میگفتن خلق، اینا هم میگوین که امت. این است که اینها وحشت دارن از این داستان. و من شنیدم در رده های بالای سپاه پاسداران، عرض کنم کسانی هستن که بیدار شدن، و در رده های پایین تر که اینها به این نتیجه رسیدن که از طریق اسلام، یعنی اینها برای اسلام نیست که هستن، و ایران در واقع عرض کنم که برتری دارد بر همه این مسائلی که به اینها خواندند. و گرایش های ایرانی در این سپاه و بقیه سرکردگان اینها رفته رفته دارد بیدار می شود. و این احمدی نژاد که اون گروه رو نمایندگی میکنه، او هم دانسته است که چیزی در توبره اسلام باقی نمانده که دارای حیثیت و اعتباری باشد و بتواند اعتمادی جلب کند. این است که این سخنان احمدی نژاد رو ما از کنم از بن دندان قبول نداریم. یعنی فکر نمی کنم با صمیمیت بوده، مد روز هست این، و این تنها چیزی است که مردم بهش تکیه دارن. این است که خواسته است خود رو در کنار مردم بداند. و اون سخنان آقای علی خامنه ای هم که خب معلوم است این از سبب که اندیشه اسلامی از ابتدا مخالف هر فرزانگی و هر بزرگواری و هر شکوهی بوده. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که این در بطن اسلام هست. اجازه بفرمایید ما تعارف نکنیم و عرض کنم پوشیده نگوییم که این اسلام عزیز گرایش به فرومایگی و ضعف و تسلیم داره. از ابتدا همینجوری بوده. به همین دلیل هم هست اگر آثاری از مدنیت قدیم حمیر و سبا بوده است در منطقه یمن، مثل قصر قمدان که یکی از شاهکارهای معماری بوده، این رو دارن تخریب کردن که مردم چیزی با شکوهی نداشته باشن. همین سعد ابن ابی وقاص که در یک جا واقعی میگوید از قول سعد که ما از فرط گرسنگی در مدینه اونقدر علف میخوردیم که مثل بز علف از ما دفع میشد، این وقتی به ایران آمده و گنجهای ایران رو غارت کردن برگشته است و یک قصر بسیار با شکوهی با مرمر ساخته بوده است، اینها که عمر دستور میدهد که این قصر رو تخریب بکنن، به جهتی که میگوید این قصر زیباتر و بلندتر و با شکوه‌تر از ساختمان کعبه هست و هیچ چیز نمیتواند با شکوه‌تر از کعبه باشد. و در تمام این ادوار عرض کنم اسلامی چیزی ارزشمند که در حد تخت جمشید باشد ساخته نشد. نهایتا یک مسجدی بود، یه اندکی کوچکتر اندکی بزرگتر. این مسجد دو گلدسته داشت، چند تا توالت و مقدار حجره که این آخوندها بنشینند. این بوده از آرشیتکت اسلامی. و عرض کنم قبرها، این است که وجود قصری شکوهمند مثل تخت جمشید البته خار چشم اینا هماره بوده و ما باید بسیار خوشحال باشیم که این ساختمان در جایی بوده است که اینها عرض کنم یا توجه نکردن. و برای نگاه داشت این ساختمان با شکوه که هر ایرانی از خرابه هاش حس غرور میکنن، این است که تخت سلیمان گفتن تا روزگار مرحوم رضا شاه به اینجا میگفتن تخت سلیمان که اونجا نگه دارن اینجا رو. و بعد عرض کنم که ادوایزرهای خوبی داشت مرحوم رضا شاه و این مرد بصیری بود و بسیار ملی بود، ارزشهای ایرانی رو دوست می‌داشت. گفتن آقا اینجا تخت سلیمان نیست، اینجا تخت جمشید هست. و تخت جمشید از روزگار همون پرساپولیس میگفتن یونانیان، ایران گفتن تخت جمشید و تخت جمشید شد. من مطمئن هستم که اگر که از ابتدا این آخوندها میفهمیدن که اینجا تخت سلیمان نیست، یا اینکه از سبب که ربطی ندارد به این قضایای خرافی این اولیا و انبیا، احتمالاً در تخریبش و برانگیختن عوام حتما میکشیدن. این است که امروز از دست اینها در رفته. ضمن اون که باید عرض کنم ما عکسایی که از تخت جمشید میبینیم، مثلا امروز شما یه عکسی از یک زاویه از تخت جمشید ببینید، با همون عکس از همون زاویه با 30 سال پیش به تعدادی از سنگ‌ها نیست. اینها عرض کنم که یک سعی عجبی دارن پنهانی که این آثار از بین برود. هیچ رسیدگی به مقبره کوروش به مقبره استاد طوس، اینها نمیشود به جای آن مسجد تکایا میسازند، با این خیال خام که این مردم هویت خود رو فراموش میکنن و چیز در دست نباشد. این هم امر غیر ممکنی است. و من تعجب میکنم از این موزه بریتانیا که چگونه اعتماد کردن که لوحه کورش رو ببرن میان دزدان، کسانی که این ثروت این مملکت رو دزدیدن، کسانی که هست و نیست این مملکت رو غارت کردن، عتیقه هاش رو به فروش رساندن و اینها. حالا بنده نمیدونم واقعا هر شبد که با چه اعتمادی، و بعض اوقات من شک میکنم که نکند این چیزی که بردن یک بازسازی از اصل قضیه بوده، چون میشود گفت بعد از عرض کنم که اون ستونی که قوانین حمورابی بر اون نوشته شده است که اون هم در ایران کشف شد توسط فرانسویان، که اون ارجمندترین یادگار انسان هست به لحاظ انتیک شناسی، این استوانه کوروش هم از ارجمندترین هست که به لحاظ قدمت و عرض کنم که تأثیر بر تاریخ یکی از شاهکارهاست. من تعجب میکنم که موزه بریتانیا چگونه اعتماد کرده است که اینها رو ببرد و احمدی نژادها و اینها از اون ارزش رو ندارن و اون مایه فرزانگی و بزرگواری و فهم و درک رو ندارن که حتی بخوان در این باب صحبت کنن. آقای موری گرامی
ممنونم. آقای مشیری، این روزها خبرها در مورد ریزش های دیپلماتیک در ایران فراوان است. چندی پیش به یاد دارید محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، به دولت نروژ پناهنده شد، و اخیراً هم حسین علیزاده دیپلمات ایرانی در فنلاند از سمت خودش استعفا داد، و همچنین به دنبال آن یک دیپلمات دیگر ایرانی در بلژیک به نام فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم و وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در بروکسل، از سمت خودش کنارگیری کرد و خواستار پناهندگی سیاسی از نروژ شد. اونچه نظر من جلب کرد بعضی از سخنان آقای حسین علیزاده دیپلمات ایرانی مأمور در فنلاند بود، آقای مشیری، که گفته است من به سفارت اطلاع دادم که از کارم استعفا دادم، من دیگر دیپلمات نیستم، مخالف سیاسی هستم، خون من از خون سهراب عرابی، کیانوش آسا، ندا آقا سلطان و کسانی که همکنون در ایران در بند هستند رنگین‌تر نیست. این عبارت برای من خیلی پرمعنا بود. نکته دیگری که گفت این که من دیگر خود را دیپلماتی نمی‌دانم که در کنار رژیم ستمگر ایران ایستاده است. من فکر می‌کنم که این تعداد این دیپلمات‌ها هر روز افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی هر روز از تاریکی مأموریت خودشون خارج میشن و در زیر نور رسانه‌های بین‌المللی قرار میگیرن.
خدمت شما عرض کنم آقای موری گرامی، ببینید درک من از قضیه این هست که این رژیم جمهوری اسلامی به مثابه کشتی در حال غرق شدن هست، و اونهایی که از وضعیت موتورخانه و شکافی که در ته کشتی ایجاد شده مطلع هستن، سعی میکنن با یک قایق نجات خود را از این ماجرای مغروق نجات بدهن. و باید عرض میکنم که کسانی که به عنوان دیپلمات به کشورهای خارج اعزام میشوند، اینها دستچین شده های رژیم هستند که سوابق اینها رو خوب بررسی کردن، به اسلامی بودن اینها شک و تردید نداشته باشند. اینها اغلب و اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق هستند. حالا بنده نمیدونم امام صادق چه کار است در مملکت ما دانشگاه داشته باشه، بنده نمیدونم، اما فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق هستند. آزمایش های مختلف رو اینها انجام میشه و بعد اینها رو میفرستن که با اطمینان خاطر بتواند این آقایان رو نمایندگی بکند. این است که وقتی شخصیت های از این دست و از این نوع و از این سنخ اینها چنین سخنانی میگویند، به نظر من بایستی بسیار بسیار با اهمیت تلقی بشه و این حکایت از وضعیت بسیار بسیار خراب این رژیم دارد. و دوست عزیز ما سید که دیروز زنگ زده بود، از قول یک مطلع دیگر در ایران گفته بودند که ریزش بسیار بسیار گسترده‌ای در وزارت اطلاعات شروع شده و دیگر اینکه اینها تمام مشاغل مملکت رو به دست پاسداران دادن. در واقع اون در نظامی شدنی که خانم کلینتون بارها گفته است انجام شده. ایشون میگفتن از سطح شهردار تا استاندار مشاغل مهم غیر مهم و اینها به دست پاسداران دادن و دست پاسداران رو بر اموال مردم گشودن و بین اینها نه میلیونر که بیلیونر بسیار شده است. این است که این رژیم در واقع تا اونجایی که به مردم مربوط است و پایگاه های مردمیش مرده و این آقایانی که جدا می شوند، عرض کنم که هر آینه ایرانی هستند و بایستی اینها رو عرض کنم که این هموطنان گرامی ما رو تشویق کرد و خوش آمد گفت این کارها رو و اینها نشانه های خوبی برای رژیم نیست. گرچه به ظاهر در واقع اوضاع تحت کنترل هست، اما این در واقع در عمق این جامعه در حال جوشیدن هست و در حال تغییر هست و من تردید ندارم که این رژیم عمر زیادی نخواهد داشت. آقای موری گرامی.
آقای مشیری دزم، یک اتفاق دیگری هم در صحنه خاورمیانه رخ داده و اون انتقاد شدید دولت فلسطینی، دولت خودگردان فلسطین به رهبری جنبش الفتح از شخص خامنه‌ای است. تا کنون حمله مستقیم به او نمی کردند.
بله.
در یک سلسله حملاتی که به خاطر دخالت‌های او در امر فلسطین شده است، سازمان الفتح گفته است که اهداف نظام خامنه‌ای احمدی نژاد که ملت دوست و برادر ایران را با تمام تکثرات قومی، دینی و مذهبیش سرکوب می کند، اهدافی آشکار است که برای توسعه شکاف میان فلسطینی ها و چند پاره کردن ملت عرب و وارد کردن ملت عرب به گردونه جنگ های داخلی به سود خود گام برمی دارد. بعد گفته است که رئیس جمهوری نامشروع و غاصب قدرت احمدی نژاد است که مردم ایران را نمیتواند نمایندگی کند، اما هنگامی که خامنه ای سخن میگوید پس باید با قدرت در مقابل دخالت های فضاحتبار او در مسائل داخلی ملت فلسطین ایستاد و اجازه جسارت به او نداد. تنده این
بله بله
کلامشون.
گرامی عرض می شود که این ماجراهای نفی و انکار آخوندها به حکومت اینها توسط فلسطینی ها از زمانی شد که آقای محمود عباس آمدن به واشنگتن. من تردیدی ندارم که در آمریکا به او تفهیم کردن که دولت ایران به طور فزاینده‌ای در حال از میان رفتن و به طور فزاینده‌ای در حال ایزوله شدن هست و شما اگر صلح میخواهید نمیتوانید و نیات اینها رو احتمالاً با دلایل درست و اطلاعات صحیح در اختیار محمود عباس گذاشتن و سخن ایشان بعد از سخن محمود عباس است. محمود عباس هم بعد از اینکه آمریکا رو ترک کرد در یک سخنرانی اعتراف که همین مضمون رو به وجهی دیگر بیان کرد و اینکه این احمدی نژاد رأی مردم رو غصب کرده و دزدیده و نمایندگی مردم ایران رو ندارد و ما از اون میخواهیم که کنار بایستد و متولی مردم فلسطین نباشد. بدین وضوح محمود عباس سخن گفت و بعد که حالا دوباره یک رجل فلسطینی چنین گفته است، این نشانه از سیاستی دارد که احتمالاً فلسطینی ها اتخاذ کردن در ارتباط با آیندهشان با اسرائیل و صلح منطقه و این باز حکایت دارد از وضعیت بسیار بسیار نابسامانی که رژیم داره و کسی نمیخواهد واقعا امروز وقتی ما نگاه کنیم به اخبار روزمره و اینکه جهان و کشورهای جهان از ژاپن بگیرید تا چین و غیره و اینها چگونه به و کاسترو کاسترو که دوست عزیز اینها بود به اینها چگونه نگاه میکنن، میتوانیم به زبان عوام بگویم که بوی الرحمن رژیم در آمده است. آقای ماری گرامی
ممنونم. آقای مشیری عزیز خسته نباشید.
درود بر شما.
درود بر شما با تا هفته آینده.
شب روز شما بخیر.
درود بر شما. شنوندگان گرامی به پیام های بازرگانی ما توجه بفرمایید.